های تاریخی یهود در دنیا همیشه امن‌ترین جا برای یهودی‌ها کشور اسلامی بود. مسیحی‌ها همیشه در کشور اسلامی آرامش داشتن. یهودی‌ها که اصلا کشور اسلامی بازاراشون دست یهودی‌ها بوده. هنوزم هست شاید. یعنی نه ای که امنیت خاطر داشتن. اصلا بزرگترین صرافی‌ها، پول‌ها، معرفت پول‌ها تو بازارا دست اینا بوده. بنابراین در کشور اسلامی هیچ وقت کسی رو، از جمله در ایران خود ما، هیچ وقت کسی رو به عنوانی که تو یهودی یا مسیحی یا قومیتت، نمیدونم تو فارسی، کردی، ترکی، لوری، بلوچی، عربی، ترکمنی، کی، اصلا برای اساس تو فقه اسلام و شیعه، فقه سیاسی اسلام اساسا چنین طبقه بندی های شرکه و حرامه. در فقه ما ممنوعه، در مباحث اعتقادی ما اینا شرکه، تقسیم انسان ها بر اساس زبانشون، قومیتشون، نژادشون، حتی تقسیم افراد به لحاظ دین و مذهبشون در باب حقوق عادی شهروندی، اینم ما نداریم دیگه تو فقه ما. حتی کل کتاب هم مسیحی، هم ارمنی، بودم یهودی، زرتشتی، نامه اهل ذمه حساب میشن دیگه. یعنی در تمام حقوق عمومی شهروندی مثل مسلمین حقوق دارن. چند مورد تفاوت حقوقی که هست، اون به حقوق عادی شهروندی، حقوق اولیه انسانی مربوط نمی شود. اونا حقوق ثانویه عمدتاً جنبه های سیاسی اجتماعی داره و اونم زمامش دست حاکم شرعه که حکومت با توجه به تهدیدها و فرصتها میتونه در اون مورد تصمیم بگیره. چون که الان مثلا به عنوان ثانوی تصمیم گرفتن که چی؟ مسئله مثلا دیه الان طبق قانون دیگه مسلمان و مسیحی تو کشور ما نداره، با اینکه طبق احکام اولیه متفاوت یا بعضی از احکام داره. اینم زمامش دست حاکمیته که احساس تهدید یا فرصت میکنه نمیکنه تشخیص مصلحت جامعه، ولی دستش بازه. خب من میخوام بگم اسلامی که اینقدر با مسئله دین و مذهب و قومیت و نژاد، حتی دین و مذهب، اینقدر باز برخورد کرده، منصفانه برخورد کرده، پیامبر میفرمان که هر کس به غیر مسلمانی در جامعه اسلامی، همین پیغمبری که این همه تهمت و توهین بهش میزنن و اهانت میکنن، همین پیغمبر فرمودن هر کس در جامعه اسلامی به یک غیر مسلمانی، نه اینکه حقش رو غصب کنه، نه اینکه اذیتش کنه، اذیت فیزیکی، اهانت بهش بکنه، تو روایت من آوا داره هر کس اذیت کنه غیر مسلمانی، مسخرش کنه، توهین کنه، تحت فشار بذاره، کاری کنه که همسایه غیر مسلمانش احساس ناراحتی بکنه، احساس کنه بهش توهین شد، تهدید شد. پیامبر فرمودند انا اخاصمه یوم القیامه، فرمودن اولا که در دنیا که دستم برسه مجازاتتون میکنم، در قیامتم دادستان منم. اون کسی که وای میسته به دفاع از غیر مسلمین در قیامت در برابر اون بخشی از امت من که به اسم اسلام به غیر مسلمانانی که تابع قانونن، آدمای بی‌آزاری هم دارن تو کشور اسلامی زندگی میکنن، اینا رو اذیت بکند، فرمودن من دادستانم، من وکیل مدافع و غیر مسلمانم و دادستانم. انا اخاصمه یوم القیامه، این پیامبر ماست، این اسلامه. اینا چه کردن با مسلمی در این 200 سالی که بر جهان اسلام حاکم شدن؟ اگر سوالی هست بفرمایید. بفرمایید. یک چی؟ مبارزه با فرهنگ غرب رو من نمیگم با کل فرهنگ غرب کلا باید مبارزه کرد، اما تفکیک این که اگه ما مفاهیم اسلامی رو درست بشناسیم خواهیم دید تمام نقاط مثبتی که در فرهنگ غرب هست در فرهنگ اسلام به خصوص اسلام اهل بیت هست، اون بخشی که ضد فرهنگ اوناش نیست. یعنی تفکیک درست اینا، به نظر من ما اگه فرهنگ اسلامی خودمون رو درست بشناسیم بدون افراط و تفریط، خودمون میتونیم تفکیک کنیم اون چیزی که از غرب شرق اینا میاد کجاهاش انسانی است، همون جایش که اسلامی است کجاهاش نیست. بله، کمک میکنه به تشخیص و تفکیک. بله بفرمایید. حاجه ها شما کاش که آیه چیز زفت میکردید صحبت های آقایی هم زفت میکردید. بله بفرد
بله.
ببینید زمان ما که اولا که پیرو مکتب اهل بیتیم اسلام رو با تفسیر اهل بیت میشناسیم، و اما خود غرب هم میدونه، حتی شما فرمودید خلفا، زمان خلفا هم خیلی از مسائل رعایت شد، از زمان معاویه به بعد مشکلات پیش اومده، البته قبلش هم بوده ها، ولی اون چهره خشن قبیله‌ای که در اینکه بیشتر از طریق بنی امیه و بنی عباس دیده شد. من حتی یک سندی چند وقت پیش خودم دیدم، وقتی که بیت المقدس دست مسلمین افتاد، زمان عمر خلیفه دوم بود، یه نامه ای خلیفه با مشورت امیرالمومنین نوشته برای مردم قدس. مردم قدس یا ایلیا میگن که اگر خود خلیفه مسلمین بیاد ما تسلیم میشیم، شهر رو تحویل میدیم، به یک تعهداتی باید بگیریم. خلیفه عمر ابن خطاب مشورت میکنه با بعضی اصحاب، بعضی میگن نه نرو، بعضی میگن حضرت امیر سلام الله علیه ظاهرا فرمان که شما برو و یه نامه هم بهشون بنویس و اعلام کن ما نمیخوایم دین شما رو با زور شمشیر تغییر بدیم. این نامه‌ای که با امضاء خلیفه به مردم قدس نوشته شده خیلی نامه زیباییه. اونجا صریح میگه ما دین شما را با زور شمشیر تغییر نخواهیم داد، ما صلیب‌های شما را نخواهیم شکست، کلیساهای شما را از شما نخواهیم گرفت، شما آزادی دین دارید، طبق دین خودتون عمل میکنید. دو گروه باید شهر را ترک کنن، یکی سربازان امپراتوری روم، سربازان رومی باید ترک کنن شهر رو، یکی هم دزدا و راهزنا و اینایی که قانون و اینا سرشون نمیشه و امنیت شهر رو به هم میریزن، چون ما با اونا درگیر میشیم، بقیه همتون باشید. و جالبه اینم، مردم ایلیا یا قدس یکی از شرطایی که میگذارن با خلیفه اسلامی اینه که ما به شرط قدس رو به شما تسلیم میکنیم که یهودی ها رو تو شهر را ندید. اینا بعضی ها میگن صهیونیست ها میگن که مسلمان ها زمان عمر ابن خطاب در صدر اسلام مسلمان ها آمدن قدس رو از یهودی ها گرفتن، اصلا وقتی مسلمین وارد قدس شدن یهودی تو قدس نبوده، چون مسیحی ها و یهودی ها همیشه با هم درگیر بودن، مسیحی ها یهودی ها رو کلن بیرون گفته بودن از قدس. شرطشون این بوده که ما به شرطی حاکمیت قدس رو به مسلمین میدیم و تسلیم میشیم که یهودی را نده اینجا، چون ما با یهودی ها نمیتونیم زندگی کنیم. بعد خلیفه هم میگه که خیلی خوب، شرط دست مال شماست، ما اینو بذاریم تا مدت ها، تا بعد که دیگه هم یهودی هم مسیحی میاد. ببین همون موقع جنگای صلیبی قدس وقتی افتاده دست مسلمین اینجوری بوده، خب حتی مقدسات ادیان قبل از مسیحیت رو که مسیحی ها کرده بودن زباله دونی، مسلمین میرن همه اینا رو دوباره تمیز میکنن، تطهیر میکنن، دوباره آباد میکنن و به عنوان مکان مقدس. حالا صلیبی ها اروپایی ها میان قدس رو میگیرن، تو جنگ صلیبی چیکار کردن با شهر؟ نه فقط مسلمین رو قتل عام کردن، مسیحی هایی که تو اونجا بودن هم قتل عام کردن، مسیحی های شرقی رو. اینا مسیحی هایی بودن که از انگلیس و فرانسه و آلمان و اسپانیا آمدن، مسیحی های شرقی تو قدس رو همه رو قتل عام کردن. میگه صلیب ها و کلیساهاشون رو غارت کردن، طلاهاشو بردن. بعد یکی از اینا خودش میگه ما حتی سگ و گربه های قدس رو هم کشتیم، تمام کوچه ها و خیابان های قدس پر از خون بود و دست و پای قطع میکردیم و زنان مسلمان را شکمشون رو پاره میکردیم و چه و چه و چه. خب این کارا دیگه مربوط به همون صدر اسلام بوده، اولش دومیش هم مربوط اول جنگ صلیبی قرن 11 میلادی 12 میلادی. نه، رهبران اینا میفهمن اسلام چیه و خودشون کیان. منتها این جریان های صهیونیستی، جریان های فراماسونری از قدیم، خود صلیبی ها و پاپ کلیسای قرون وسطا از همون موقع تا الان کینه رو دارن. اینا خب میدونن با کی، چون میدونن این راه بازشه. آقا الانش اینا خودشون میگن بزرگترین خطر برای اروپا اسلامه.
همطور که فرمودید اینجا وطن دوم همه انقلابیون و مجاهدان اسلام به ویژه فلسطینیان هست. سرنوشت انقلاب ما با فلسطین از ابتدا گره خورده بود. امام خمینی در آغاز نهضت علیه رژیم پهلوی، رژیم شاه و علیه آمریکا و انگلیس در ایران، در کنار شعار علیه شاه و آمریکا، شعار علیه اسرائیل و رژیم صهیونیستی رو سر داد و از همون ابتدا ایشون اعلام کرد انقلاب ایران و آزادی فلسطین یگانه هستند و قابل تفکیک نیستند. هنوز انقلاب در ایران پیروز نشده بود. در زمان شاه مردم ایران شعار می دادند امروز ایران فردا فلسطین، و این شعارهای انقلاب اسلامی در 1978-79 بود. از ابتدا 15 سال قبل از پیروزی انقلاب که نهضت 15 خرداد 42 امام آغاز شد، ایشون در اون سخنرانی که دیگه بعد تبعید شد به از ایران تبعید شد به ترکیه و بعد عراق، ایشون اعلام کرد که حکومت به من گفته هر چی میخوای بگو، راجع به 3 چیز حرف نزن. یکی علیه آمریکا و انگلیس حرف نزن، دوم علیه اسرائیل چیزی نگو، و سوم در مورد شاه حرفی نزن. دیگه چی هر چی دیگه میخوای بگی عیبی نداره. امام گفتش که من بجز این ستا حرفی ندارم، اگر این ستا رو نگم دیگه باید سکوت کنم، چیزی دیگه ای ندارم بگم، کل حرف من همین ستاست. که تبعید شد. همون روزهایی که رژیم صهیونیستی داشت تشکیل میشد و اون روزهایی که به خصوص جنگ کانال سوئز در مصر بود، شهید نواب صفوی، سید مجتبی نواب صفوی از ایران آمد به قاهره در الازهر و در دانشگاه قاهره سخنرانی کرد و اعلام کرد که از همینجا جهاد رو شروع کنیم و من خودم جلو راه میافتم بریم، و سخنرانی کرد در دانشگاه قاهره که بعدها یاسر عرفات گفت من پای اون سخنرانی به ذهنم آمد که تصمیم به مبارزه گرفتم. آمدم پیش نواب گفتم که من پای سخنرانیت بودم و خیلی نسبت به فلسطین تأیید شدم و چیکار کنم، ما چیکار کنیم. نواب به من گفت که تو اهل کجایی؟ گفتم فلسطین. گفت اینجا چیکار میکنی در قاهره؟ گفت مهندسی میخونم. گفت فلسطین الان مهندس نمیخواد، مجاهد میخواد. و این باعث شد که ما رفتیم و سازمان آزادبخش فلسطین و الفتح رو تشکیل دادیم. البته این جریان چون بنیادهای فکر دینی و اسلامی قوی نداشت، نهایتاً به سازش رسید. اما همین نواب وقتی برگشت به ایران، در همین تهران در مسجد بازار اعلام کرد ثبت نام برای جهاد در فلسطین. همون موقع بیش از 5000 نیروی جهادی استشهادی در تهران ثبت نام کردند که مسلح برن فلسطین و بجنگن، که حکومت شاه اجازه نداد. از همون موقع مسئله فلسطین جزء اصول انقلاب اسلامی بود و امام خمینی هم با هیچ شخصی براش مهم نبود. حتی وقتی که یاسر عرفات تن به سازش داد، امام اعلام کرد یاسر عرفات هم به فلسطین خیانت کرد. کسانی خواستن در تمام این مدت بگن فلسطین مسئله فلسطینی است. امام گفت ولذا ما حتی در اینجا هم کسانی داشتیم و هنوزم داریم که میگن چرا ما فلسطینی تر از فلسطینی ها باشیم؟ وقتی خود فلسطینی ها سازش کردن تسلیم شدن، چرا ما بگیم مرگ بر اسرائیل و آزادی فلسطین؟ هم امام خمینی هم امام خامنه‌ای رهبری اعلام کردند که فلسطین مسئله فلسطینی نیست، فلسطین مسئله اسلامی است. بعد کسانی اون طرف گفتن فلسطین مسئله عربی است. اینجا هم کسانی گفتن ما عرب نیستیم، به ما چه ربطی داره، چرا ما هزینه بدیم برای فلسطین، ما ایرانی هستیم. امام اعلام کرد فلسطین مسئله اسلامی است نه عربی. همینطور گفتن که چرا در کشورهای عربی همه از امت عربی حرف میزنن نه از امت اسلامی، چرا ما که در ایران از همه حکومت‌های عربی بیشتر برای فلسطین فداکاری کردیم باز ما رو غریبه میدونن، پس مسئله رو بذاریم برای خود عرب‌ها. اما انقلاب اسلامی از ابتدا تا امروز شعارش این بود که سرنوشت ایران و غزه و لبنان و کل امت اسلامی یک جا باید اصلاح بشه. و همینطور که ایران منهای اسلام انحرافه و شرک، ایران پیش از اسلام، عرب منهای اسلام هم شرکه. کسانی که به جای الامه اسلامیه هی الامه عربیه میگن و کسانی که در کشورهای دیگه از پان ترکیزم و پان ایرانیزم پان فارسیزم و اینا میگن، یا پان عربیزم، همه اینا به یک اندازه منحرف از اسلامند و برای ما مهم نیست که چه کسانی به این دعوت اسلامی لبیک میگن یا نمیگن، مهم اینه که ما باید به تکلیف خودمون عمل کنیم. امام یک وقت گفت اگر تمام فلسطینی ها هم به فلسطین خیانت کنند و به قدس رو به صهیونیست ها بسپارند که چون این روزی نخواهد آمد، ما باز به جهاد برای آزادی فلسطین و بیت المقدس ادامه خواهیم داد. امام خمینی از ابتدا گفت که به گروه های چپ و کمونیستی فلسطینی اعتنا نکنید، البته با اونا دشمنی نکنید، ولی آزادی قدس به دست اونها اتفاق نخواهد افتاد. همچنین گروه های قومی عربی در فلسطین قابل اتکا نیستند. فقط باید یک نهضت اسلامی انتفاضه با شعار الله اکبر صورت بگیره و فقط با شعار توحید و به نام خداست که می شود فلسطین را آزاد کرد. ما باید یک جریان اسلامی در فلسطین کمک کنیم به وجود بیاد و اونایی که بود اونها رو تقویت کنیم. فقط به دست جریان اسلامی فلسطین آزاد میشه. امام معتقد بود پیروزی بدون نام اسلام شکست است و به نام اسلام حرکت کردن حتی اگر شکست موقت و مقطعی بخوریم پیروزی است. همینطور ایشون معتقد بود تمام کسانی که میگن هم فلسطین هم اسرائیل دو دولت، این خیانته. فقط فلسطین، هیچ حکومتی به نام اسرائیل و رژیم صهیونیستی حتی در یک کیلومتر مربع هم نباید اونجا بمانه. شعار انقلاب اسلامی اینه، فلسطین مال فلسطینیاست و مسیحی و یهودی فلسطینی اونها هم در کنار مسلمین حق دارن به اماکن مقدسشون برن، اما میلیون ها اشغالگری که آمدن اونجا باید برگردن به سرزمین های خودشون و ملت فلسطین که اکثرا مسلمانند اونها حق دارن سرنوشت خودشون رو تعیین کنند. بعد فلسطینی ها خودشون تصمیم بگیرن که چگونه زندگی کنند که اکثرا مسلمانند. امام از همون موقع اعلام کرد دولت ایران، رژیم شاه و تمام دولت های عربی به جز یکی دوتا، همه اینها به فلسطین خیانت کردند و اعلام کرد که بر همه مسلمین واجب است قیام کنند و حکومت های فاسد خودشون رو که دست نشانده آمریکا و انگلیس هستند و متحد اسرائیلن اونها رو سرنگون کنند و حکومت های اسلامی و مردمی ایجاد کنند. و همینطور اعلام کرد تنها راه آزادی فلسطین جهاد مسلحانه است و با هیچ مذاکره ای ما به نتیجه نمی رسیم، چنان که در این ده ها سال هیچ مذاکره ای ما رو به هیچ نتیجه ای نرسوند. و همینطور اعلام کرد که تفکیک اسرائیل از آمریکا و انگلیس و فرانسه غلطه. اینکه یک کسانی برای مدیریت و کنترل اسرائیل پناه ببرن به اربابان و به آمریکا و انگلیس و فرانسه، این عین حماقت و اشتباه تاریخی است و چند باری اشتباه صورت گرفت. حساب اینها از هم جدا نیست، اینا همه به هم متصلن. فروپاشی اسرائیل یعنی فروپاشی استکبار غربی در جهان اسلام. گاهی بعضی از مسلمین در نقاط دیگه مثل چچن، مثل هند، کشمیر و جاهای دیگه اینجا میگن شما چرا همش فقط فلسطین میگید، مگر ما مسلمان نیستیم؟ بهشون جواب میدن که شما هم برادران مسلمانید و به همه شما تا میشه باید کمک کرد، اما هیچ نقطه‌ای در جهان اسلام امروز مثل فلسطین نیست. فلسطین امروز قلب جهان اسلامه. اگر فلسطین آزاد بشه کل سرزمین‌های دیگر اسلامی هم همه جا آزاد خواهند شد. فلسطین سمبل نبرد اسلام و استکباره. امروز باید همون تعبیری که در جنگ احزاب، جنگ خندق بین علی ابن ابی طالب علیه السلام و عمرو ابن عبدود پیش آمد که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودند برز الاسلام کله در برابر کفر، کل کفر. امروز فلسطین یک چنین معرکه است. نکته دیگر این که کسانی تلاش کردند بگن فلسطین مسئله سنی است نه شیعه، و این هم از اون طرف صورت گرفت، هم در اینجا کسانی گفتن آقا فلسطینی ها سنی هن، به ما چه ربطی داره، ما شیعه ایم و حالا سنی و یهود دارن با هم میجنگن، بجنگن. امام اعلام کرد فلسطین مسئله شیعه و سنی نیست. انقلاب اسلامی نظرش اینه که این مسئله کل اسلام و مسلمینه. همون موقع زمانی که فلسطینی ها اخراج شدن از فلسطین و آمدن در جنوب لبنان مستقر شدن، که امام در تبعید در نجف اشرف در عراق بود، فلسطینی ها نامه نوشتند به امام، گفتن اینجا دارن تبلیغ میکنن که مردم فلسطین سنی نیستن، ناسبی و دشمن اهل بیتن، و اونجا یک مسجد به نام علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا و حسن و حسین حسنین نیست، مسجد دارن به نام ابن ملجم مرادی قاتل علی ابن ابی طالب، و اینا آمدن فلسطینیای سنی اینجا که به ناموس شیعه نظر دارن و میخواستن مردم جنوب لبنان رو علیه فلسطینی ها درگیر کنن. امام همون موقع اعلامیه داد حمایت از فلسطینی ها واجب شرعی است، وجوهات شرعی بهشون بدید، از زکات و خمس و اینها بهشون کمک کنید، و امروز خط مقدم اسلام اونجاست و برادران سنی فلسطینی ما در خط مقدم اسلام و کفرند و باید کمکشون کنید. از اون طرف شما دیدید تو همین قضایای جنگ 33 روزه که حزب الله داشت اسرائیل رو شکست میداد، ما آخوند و عالم وهابی داشتیم که سخنرانی کرد، گفت بگذارید شیعه و یهود همدیگر رو بکشن، این ربطی به سایر مسلمین نداره، و اگر کسی در کنار حزب الله بجنگه با اسرائیل و کشته بشه شهید نیست. و همین مفتی چند وقت بعد فتوا داد اگر کسی به آنفلانزای خوکی گاوی بمیره شهیده، از مفتیان سعودی. این وضعیت که اینا معتقدن دشمن ما سنیه چون اونا دشمن اهل بیتن، از اون طرف همین خط انگلیس و آمریکا به جریانهای تکفیری خط میده که دشمن ما فقط شیعه است، نه اسرائیل و نه آمریکا، ما دشمنی نداریم. این دوتا جریان که یکی شیعه افراطی و یکی سنی منحرف و افراطی است، این دوتا با این که با هم علیه هم حرف میزنن، ولی هر دو متحدند علیه نهضت اسلامی در ایران تا فلسطین. آیت الله خامنه ای رهبری یکی دو سال پیش ایشون اعلام کرد اسرائیل رژیم صهیونیستی تا 20-25 سال دیگه انشاءالله نخواهد بود، و حتی اگر هیچ دولت و ملت دیگری به ما کمک نکنه، خود ما انشاءالله تا 20 سال دیگه رژیم صهیونیستی رو سرنگون خواهیم کرد، و انشاءالله فلسطین تا حد اکثر تا 20-21-22 سال دیگه باید آزاد بشه. و شما دیدین که اسرائیل که شکست ناپذیر به نظر می رسید و جهان عرب و اسلام رو تحقیر کرده بود و هر جنگی که شد اسرائیل بزرگتر شد، اما در این 4 جنگ اخیر به دست مجاهدان مسلمان شیعه و سنی، حزب الله در لبنان، جهاد اسلامی و حماس در فلسطین، 4 شکست پی در پی رژیم اسرائیل خورد که در تمام تاریخش چنین شکست هایی نبوده. اسرائیل لب پرتگاه بود. ما از دوران کودکی مسئله فلسطین رو مکرر میشنیدیم. من حالا خانواده خود ما چون سیاسی بودن و اینا، بین عموهام و بعضی بستگان نزدیک، من کودک بودم و یادم اینا از زمان شاه مدام صحبت از این بود که آماده شیم بریم فلسطین. یعنی از اون موقع این مسئله یک مسئله درجه یک بوده برای ما. و من حتی یادم مدرسه ابتدایی می رفتم و حدود شاید 10 سالم بود، یه مقاله مصاحبه بود بین اوریانا فالاچی، یه خبرنگار ایتالیایی مشهور بود، با رهبران جنبش فلسطین، برداشتم این رو به عنوان زنگ انشا رفتم سر کلاس خلاصه کردم خوندم، و یه کتک مفصل از ناظم و مدیر مدرسه خوردم به خاطر قضیه فلسطین. از کودکی مسئله ما و ملت ما این مسئله بوده و هیچم کاری نداشته انقلاب اسلامی که دیگران میان یا نمیان، این رو وظیفه شرعی و اسلامی خود تلقی کرده. من شخصا یقین دارم اگر این درگیری های 4-5 سال اخیر در سوریه و عراق و اینها پیش نیامده بود، در ادامه اون 3-4 شکست بزرگ رژیم اسرائیلی، بسا ممکن بود بخشای از سرزمین اشغالی تا امروز آزاد شده باشه. این جنگ هایی که راه انداختن اینا اسرائیل رو نجات داد موقتا. من سوالم اینه، ما کجا اشتباه کردیم که هزاران نیروی جوان مسلمان رو به اسم تشکیل خلافت اسلامی آمدن وارد جبهه نبرد با جبهه مقاومت کردن؟ این خیانت بزرگ و این ضربه بسیار بزرگی بود. اینکه جوانان مسلمان بیان و به جای دفاع از فلسطین و نبرد با اسرائیل وارد نبرد با جبهه مقاومت بشن، این توطئه کثیف صهیونیستی آمریکایی انگلیسی با کمک آل سعود و رژیم‌های فاسد عرب کاری کردند که اسرائیلی که لب پرتگاه بود و یه هول دیگه لازم داشت دوباره نجات پیدا کرد و به جاش دو سه کشور عربی اسلامی میلیاردها دلار ضرر و تخریب، میلیون ها مسلمان آواره و ده ها هزار مسلمان کشته بشن و به جای رژیم صهیونیستی دو سه کشور عربی اسلامی تخریب شدن. این توطئه بزرگی بود و این رو باید شناسایی کرد. همیشه هر وقت رژیم اسرائیل در خطر بود از پشت جبهه مسلمین ما خنجر خوردیم. اگر رژیم هایی مثل آل سعود و امثال اینها نبودند، تا امروز رژیم صهیونیستی سقوط کرده بود. اگر رژیم آل سعود و امارات و اینها امثال اینها نباشند و نبودند، اردن و مصر و اینها اگر خیانت نمی کردن، رژیم صهیونیستی شش ماه هم عمر نمی کرد. اینا این خائنینن که رژیم صهیونیستی رو نگه داشتن و این جنگ های داخلی رو به وجود آوردن، برای اولا حفظ خودشون و دوم حفظ رژیم صهیونیستی. چرا صدها عملیات انتحاری تو مساجد مسلمین و بازار مسلمین کردن، یک عملیات استشهادی علیه صهیونیست‌ها نکردن؟ مسجدهای سنی بیش از مسجدهای شیعه در سوریه و عراق تخریب شد. علماء سنی بیش از و مردم سنی بیش از شیعه کشته شدند و به دست اینها تیرباران شدند. چرا خلافت اسلامی رو در حجاز تشکیل نمخواهید ندادید، نرفتید تشکیل بدید؟ چرا در اردن، در مصر، در فلسطین، اینجا هیچ کدوم خلافت اسلامی، نه خلافت اسلامی باید باشه نه دموکراسی، فقط در عراق و سوریه، یعنی کشورهایی که تو جبهه مقاومت بودن؟ ما البته روشنه که به لحاظ ایدئولوژی ما با سوریه یکی نیستیم، تفاوت ما معلومه، نه سکولار و علمانی هستیم نه سوسیالیست، ما اسلامی هستیم. ولی سخن از این بود که تنها راه اتصال زمینی انقلاب اسلامی ایران با فلسطینی ها و لبنان از طریق سوریه بود. اونا این مسیر رو میخوان و میخواستن قطع کنن. تنها دولت عربی که به فلسطین خیانت نکرد دولت سوریه بود، خواستن او رو سرنگون کنن. و الا از نظر ما همیشه میگفتن جریان های اسلامی در فلسطین، در سوریه، در لبنان، اونا متحدین واقعی ما هستند. ما با اونا متحد واقعی هستیم. تفکر اخوان المسلمین از قبل از انقلاب اینجا به عنوان یک تفکر متحد با ما پذیرفته شده بود. حتی رهبری انقلاب زمان شاه کتاب سید قطب رو اینجا ترجمه کرد و اعلام کرد که شیعه تفکر شیعی ما و تفکر سنی امثال سید قطب و اخوان یکیست و ما با هم متحدیم. شعار انقلاب ما حمایت از جریانهای اخوانی و جریانهای اسلامی بود در جهان عرب. اونا اصلا جز به اولین گروه هایی بودن که بعد از پیروزی انقلاب تبریک گفتن پیروزی انقلاب رو به ایران، به امام. او چه دست هاییست که جدایی انداخت بین و جدایی میندازه بین جریانهای اسلامی در جهان عرب به اسمهای مختلف؟ سوال اینه که چرا اردوغان به عنوان اخوانی ترکیه هنوز با اسرائیل رابطه داره؟ چرا رابطهشو با اسرائیل قطع نمیکنه؟ چرا با سوریه میجنگه ولی با اسرائیل حاضر نیست بجنگه؟ چرا گفت در مسجد اموی در دمشق میخوام نماز بخونم؟ چرا نگفت در مسجد الاقصا میخوام نماز بخونم؟ شما بدونید در ایران وقتی که خالد اسلامبولی سادات رو زد، خب اینجا جشن گرفتن، اینجا یه خیابان بزرگ در تهران به نام خالد اسلامبولی ثبت شد. اینجا امام اعلام کرد که انور سادات معدوم به دست فرزندان اسلام اعدام شد و بقیه خائنین هم باید اعدام بشن. ولی و وقتی که در مصر در همین قضایای اخیر نهضت شد و مبارک به زندان رفت و مرسی بر سر کار آمد، اینجا ما در ایران خیلی خوشحال شدیم، جشن گرفتیم که برادران اخوانی ما در مصر آمدند و اتحاد ایران و مصر و جهان عرب کار اسرائیل رو یکسره خواهد کرد. اما متاسفانه دیدیم که برادران اخوانی ما در مصر ساده لوحی کردند، نشان دادن که سیاسی نیستن، کودکن. پیمان کمپ دیوید رو مرسی دوباره امضا کرد و به جای اینکه کنار جبهه مقاومت بایسته، شروع کرد دشمن اصلیش رو بحث شیعه و سنی و بحث حزب الله و بحث اینا رو مطرح کردن. خب نتیجهش چه شد؟ نتیجهش چه شد؟ مرسی به آل سعود اعتماد کرد، به آمریکا اعتماد کرد، فکر کرد اونا تحملش میکنن. ولی وقتی اونا دیدن که به دردشون نمیخورن، دیدید چگونه هم اونا کودتا کردن، مرسی رو فرستادن تو زندانی که مبارک از اون زندان بیرون آمد. متاسفانه این خامی هایی که گاهی ما داریم و اینکه هنوز نفهمیدیم اهمیت وحدت اسلامی و اتحاد برادری اسلامی رو و هنوز نفهمیدیم که اختلاف نظرها رو باید به رسمیت بشناسیم و در این حال در یک جبهه متحد باشیم، در این 100 سال خیلی ضربه زد به ما، ما رو از هم جدا کرد، ما رو در برابر هم قرار دادند به اسم عرب و عجم، به اسم شیعه و سنی و به اسمهای مختلف، چون میدونن مسلمین فقط به دست مسلمین شکست میخورن، مسلمین به دست کفار شکست نمیخورن. امام میگفت آمریکا شیطان اکبر، شیطان بزرگه، اما از آمریکا نترسید، از خودتون بترسید. میگفت که اگر از شیطان نفس شکست نخورید، از آمریکا شکست نخواهید خورد. وقتی صدام به ایران حمله کرد، اونجا خب نیروهای ما اصلا آماده نبودند، انقلاب تازه پیروز شده بود، ما نه ارتشی داشتیم نه آمادگی، هیچی، و آمریکا هم علیه ما بسیج شده بود. یه عده واقعا ترسیدن، گفتن که ما که آماده نشیم، هیچی نداریم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تمام ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها هم پشت صدامن، ما چه باید بکنیم؟ امام اونجا فرمود که اگر کسی برای خدا مبارزه کنه، شکست و پیروزی براش مساوی است. اگر کسی برای خودش مبارزه کنه، شکست براش مضره، پیروزی هم براش مضره. چون وقتی شکست میخوره مایوس میشه، وقتی پیروز میشه مغرور میشه و در هر دو حال از خداوند دور میشه. امام میگفت که همه میگن توکل، ولی کمتر مسلمانی است که اهل توکل علی الله باشه. توکل آسان نیست، توکل لفظ نیست، توکل جهاد با نفس میخواد، بدون ریاضت نمیشه توکل کرد. امام گفت که برای خدا جلو برید، ما از کربلا به سمت قدس خواهیم رفت، جنگ با صدام هدف ما نیست، ما مجبوری به این جنگ شدیم، هدف نهایی ما آزادی قدسه و این شعار ما بود زمان جنگ که راه قدس از کربلا میگذرد، کربلای سید شهدا سلام الله علیه. امام گفت که برای خدا حرکت کنید، وقتی پیروز میشید مغرور نشید، وقتی شکست میخورید مایوس نباشید. هدف ما رضای خداوند است، نه پیروز شدن در روی زمین. امام میگفت مقصرین اصلی در جهان اسلام یکی حکومت ها هستند، یکی علماء دین که به وظیفه‌شون عمل نکردند که جهان اسلام به این وضعیت در آمد. حکومت ها فاسد شدند و خیانت کردند، علماء دین هم ترسیدند و سکوت کردند. و ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند که دو گروه هستند که صنفان من امتی، اذا فسد فسدت الامه و اذا صلحا صلحت الامه، الامراء و الحکام. امام و العلماء، العلماء و الامراء. اینو امام میگفت که مقصر اینن. اگر علماء دین به وظیفهشون عمل میکردن، جهان اسلام به دست کفار نمیافتاد. علماء دین به دنیا چسبیدند، از مرگ ترسیدند. ایشون گفت چرا در زمان کربلا وقتی که یزید سر سید الشهدا حسین ابن علی سلام الله علیه ما رو برید، بعضیا دیدن و سکوت کردند، بعضی ها هم گفتن که خدا از هر دوشون قبول کنه، یزید رضی الله عنه حسین رضی الله عنه رو کشت، خدا از هر دوشون قبول کنه. امام گفت خیانت از اونجا شروع شد که خون حسین رو دیدند و توجیه کردند. این که گفتند حسین اجتهاد کرد، یزید هم اجتهاد کرد، تقبل الله منهما. بعد امروز هم میگن این حکومت های فاسد و خائن به وظیفه شرعیشون دارن عمل میکنن، بقیه هم به وظیفه شون عمل کنن، تقبل الله. اون خط همین خطه. اگر علما و حکومت ها صالح میبودن، مسلمین به این ذلت نمیافتادند. و امام گفت که امروز راه نجات فقط اینه که یه عده از علما جلو بیفتند ولو شهید بشن. امروز اون خیانت با خون علما پاک میشه. نهضتی که علما جلو بیفتند پیروز خواهد شد، نهضتی که گروه های چپ و راست جلو بیفتند شکست میخوره، پیروزم بشه به درد اسلام نمیخوره. 39 سال پیش وقتی امام داشت از پاریس به هواپیما میامد که شاه فرار کرده بود و دیگه انقلاب تقریبا پیروز شده بود، خبرنگاران اروپایی آمریکایی آمدن تو هواپیما از امام پرسیدن شما چه احساسی دارید؟ فکر کردن ایشون یک سیاستمداره مثل بقیه سیاستمدارا که حالا میگه بله ما خیلی خوشحالیم و موفقیم و از این به بعد چه و چه. با یک حالی آمد میکروفون رو جلوی صورت امام گرفت، گفت چه احساسی دارید؟ امام گفت هیچ. اصلا خشکشون زد. یعنی چه؟ امام گفت من هیچ احساس، من وظیفه شرعیم عمل کردم که خدا و رسول راضی باشن، چیزی دیگه برای من مهم نیست. و اولین سخنرانیش امام در بهشت زهرا در مرقد شهدا رفت، بلافاصله از فرودگاه رفت در مرقد شهدا و اونجا چند تا اصل رو اعلام کرد. یکیش اینه که ما دنبال حکومت هستیم که به لحاظ محتوا اسلام، کتاب و سنت و اطرت اهل بیت پیغمبر و به لحاظ شیوه انتخابات، یعنی از این بعد مردم کل حاکمانشون رو مردم انتخاب میکنن ولی کسانی باید باشن که در چارچوب اسلام عمل کنن. و بعد اعلام کرد که ما از این مشخصاتی داریم، در حکومت اسلامی حاکمان باید در سطح متوسط مردم به پایین زندگی کنن. اگر یه وقت دیدید حکومت حاکمان ما زندگی های اشرافی دارن، بدونید دارن فاسد و منحرف میشن. اون حکومت علی ابن ابی طالب نیست، به سبک عمر ابن خطاب هم نیست، به سبک معاویه ابن ابی سفیانه، به سبک اوناست. او شروع انحرافه. و همینطور حاکمان باید انتقاد پذیر باشن. ایشون مثال زد از در یک سخنرانی دیگه، گفت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بعد از خلافت بارها به مردم گفت که حاکمان را امر به معروف و نهی از منکر کنید و این حق حاکمان است، نه که حق شماست، فقط حق منه که سوال کنید. و همینطور نقل کرد که عمر ابن خطاب در سخنرانی اول حکومتش اعلام کرد که امت مردم اگر دیدید من کج رفتم به من تذکر بدید. و یکی از مسلمین بلند شد گفت اگر کج بری با این شمشیر کج راستت میکنیم. و خلیفه تشکر کرد، اعتراض نکرد. خب حالا حکومت‌های کشورهای مسلمان رو با همین دوتا معیار بسنجید، اصلا ما کجا در جهان اسلام حکومت اسلامی داریم؟ یک حکومت اسلامی در جهان اسلام نشون بدیم نیست که نوکر اجانب و کفار نباشن. یک، از اونا دستور نگیرن. دو، به حقوق مردمشون احترام بگذارن و با رأی مردم سر کار آمده باشن. سه، تابع شریعت اسلامی باشن. و چهار، ساده زیست و زاهد باشن. هیچ حکومتی در جهان اسلام ما نمیبینیم. این وضعیت مسلمی. و اون وقت تو این شرایطی که انقلاب اسلامی آمد که کمک کنه به برادران اسلامی، یه مرتبه جنگ‌های بزرگ مذهبی راه افتاد. این خیانت بزرگ. همینطور یک خط ثابت اینجا این بود که ما باید در کنار کل ملت‌های مسلمان باشیم و از مذهبشون سوال نکنیم. مردم بوسنی خب سنی حنفی هم شیعه نیستن، ولی کدام دولت جز دولت ما در بوسنی کنار بوسنیایی ها حضور پیدا کرد و به اونها آموزش داد، اسلحه رسوند و در کنار اونها جنگید و شهید دادیم ما در بوسنی. کدام حکومت دیگه بود؟ وای که بوسنیایا که شیعه نیستن. مگه فلسطین شیعه است که اینقدر جمهوری اسلامی چوب فلسطین رو خورده تا الان هزینه های بسیار سنگینی ما دادیم؟ تمام این تحریم ها یه بخش اصلیش به خاطر مسائل فلسطینه. مدام آمریکا و غرب به ما میگن شما علیه اسرائیل اقدام نکنید و بگید به فلسطین ربطی نداریم، بگید هم فلسطین هم اسرائیل، کمک نکنید به فلسطینیا، ما تحریم ها رو برمی‌داریم، ما با شما درگیر نخواهیم شد، شما رو تحمل میکنیم. ولی اینا یه خط قرمز سرنوشت کل امت اسلام به ما مربوطه و ما در مورد اونا احساس مسئولیت میکنیم و خیلی هزینه دادیم. تحریم ها، درگیری ها، ترور ها، دانشمندان هسته‌ای ما رو صهیونیست ها ترور کردن، چون گفتن شما با هسته‌ای و موشک هاتون به فلسطینی ها کمک میکنید، میخواید کمک کنید. نخست وزیر اسرائیل در جنگ 33 روزه در دفاع از غزه که شما بهتر میدونید برادران ما از ایران در کنار برادران مجاهد حماس و جهاد اسلامی در غزه بودن و جنگیدن، نخست وزیر اسرائیل گفت چند هزار موشک ایرانی تو سر ما خورد و برای اولین بار هیئت دولت اسرائیل تو زیرزمین مخفی تشکیل، تو زیرزمین تشکیل شد. این همون رژیمیه که وقتی 40 سال پیش انقلاب شد موشدایان اعلام کرد که زلزله ای بزرگ اتفاق افتاد و هیچ کس هنوز نمیدونه این زلزله چه آثاری خواهد داشت. دو تا خطر بزرگ شروع شد، یکی رژیم های عربی فاسد وابسته به ما و متحد ما سقوط خواهند کرد، دومی که انقلاب بعدی در عراق اتفاق خواهد افتاد و اینا از طریق زمین از عراق و سوریه به لبنان و فلسطین متصل میشن و رژیم اسرائیل به خطر میفته و لذا جنگ عراق و ایران رو راه انداختند. صدام رو مأمور کردن به ایران حمله کنه. یک هدف اصلی این بود که موج انقلاب ما به فلسطین نرسه. و بعد این سوال، انتفاضه اسلامی در فلسطین کی شروع شد؟ بعد از انقلاب اسلامی در ایران شروع شد. البته اون مجاهدان صدر اسلام شیخ عزالدین قسام و دیگران همه علمای دین بودن، اما در زمانی که انقلاب ما صورت گرفت نهضت اسلامی در فلسطین قوی نبود، نهضت‌های غیر اسلامی بودن، ناسیونالیست و سوسیالیست بودن. ولی بعد از انقلاب اسلامی به لطف خدا و به فضل خدا نهضت اسلامی در فلسطین تقویت شد. خستتون کردم خیلی، آخرین نکترم عرض بکنم، کدام دولت عربی اولین دولتی بود که تشکیل رژیم صهیونیستی رو تبریک گفت؟ کدام دولت بود؟ آل سعود. آل سعود در 1917 که پیمان سایکس پیکو امضا میشه و انگلیس و فرانسه به اعراب خیانت میکنن و کشورهای عربی رو بین خودشون تقسیم میکنن، چند ماه بعد وقتی لورنس عربستان وارد بیت المقدس میشه و وعده قوم یهود رو میدن، عبدالعزیز بن سعود پدر فهد حاکم نجد تلگرام میزنه به سر وینیگت و تبریک میگه که ارتش انگلیس وارد بیت المقدس شد و بعد فرزندش فیصل رو فرستاد به لندن که پیروزی نیروهای انگلیس در بیت المقدس رو به شاه انگلیس تبریک بگه. اولین باری که انتفاضه اسلامی در مردم فلسطین شروع شد، تظاهرات علیه اسرائیل، حکومت آل سعود به درخواست انگلستان پیام داد به علما و مردم فلسطین که تظاهرات نکنید و به خانه هاتون برید، ما سعی میکنیم مشکل رو حل کنیم. یک رژیم عربی تا امروز، حتی یک گلوله امروز، یک گلوله کمک نمیکنه به فلسطینیا. هیچ رژیم عربی یک گلوله کمک نمیکنه به فلسطینی ها. و یک سند دیگه هم براتون بخونم عرضم و ختم کنم. این متن دستخط سلطان عبدالعزیز از آل سعود، این دستخطشه. انا سلطان عبدالعزیز ابن عبدالرحمن چیه چی؟ اعترف الف مره لسر، هزار بار اعتراف میکنم من، برای که لسر پرسی کوکس مندوب العامل بریتانیا، نماینده بریتانیا، هزار بار اقرار میکنم از نظر من هیچ مانعی برای بخشیدن فلسطین به فقرای یهود، فقرای یهود، فقرای یهود یعنی سرمایه‌دارای دنیا،
یهود المساکین،
آره، این فریب افکار عمومی، فریب عرب، فریب مسلمین. و اینکه بریتانیا هر طور که صلاح میداند، کما تراه البریتانیا، هر طور صلاح میدونه عمل کنه. و من تا الى یوم القیامه، تا روز قیامت من از رأی و نظر بریتانیا تخلف نخواهم کرد. این فکر کرد خودشم تا قیامت میمونه، بریتانیا هم تا قیامت میمونه. وقتی که مسجد الاقصا رو خواستن آتش بزنن در 1308 که میشه چنده؟ 92 سواله، تحریق مسجد الاقصا، تظاهراتی شد در جهان اسلام، فلسطینی ها خواستن درگیرشن با صهیونیست ها، نیروهای انگلیسی باشون درگیر شدن. اونجا حافظ وهبه وزیر مشاور آل سعود اعلام میکنه که ملک ابن سعود قبل از هر چیز و قبل از هر مسئله ای دوست بریتانیاست و هرچه به بریتانیا اعتماد داریم و هرچه مقامات انگلیس در مورد قدس بگن او درست. وقتی شهید عزالدین قسام شهید شده، بعضی علمای فلسطین و سوریه نامه نوشتن به عبدالعزیز آل سعود که ای انگلیس، شما با انگلستان اینقدر رفیقی، یک کاری بکن. ملک عبدالعزیز جواب میده، میگه اعراب خودشون رو باید ملامت بکنن، تقصیر خودتونه که اینقدر آزار و اذیت میبینید، تقصیر انگلیسا نیست، تقصیر یهود نیست. برادران عزیز، آخرین خواهشی که من دارم، مسئولیت مهم شما سروران محترمه، شما خیلی نقش مهمی خواهید داشت. نگذارید سخنگوی اهل سنت وهابی ها بشن. ما اجازه نمیدیم شیعیان انگلیسی که ضد اهل سنتن و میگن ما به فلسطین کاری نداریم، ما نمیگذاریم اونا سخنگوی شیعه بشن. شما اجازه ندید وهابی ها سخنگویان اهل سنت بشن. وهابیت نمیخواد مسلمین با هم متحد بشن، مخالف تفکر وحدت امت اسلامی و تشکیل امت واحد است. وهابیت محافظ رژیم صهیونیستی است. وهابیت نفت و انرژی سرمایه‌داری غرب رو داره تأمین میکنه. وهابیت اسلام رو در دنیا بدنام کرد. وهابیت اهل سنت رو در دنیا بدنام کرد. اون همه علماء بزرگ اهل سنت که شما میدونین اکثر خیلی هاشون هم ایرانی هن و خراسانی هن، اون همه تلاش های عظیم که در این مسیر کردن، امروز تبدیل شده به یک مذهب خشونت و جهل و قساوت. فرمایش داشتند استاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین.
اولا الدكتور على ما افاض من معلومات وحقائق، لكن أشهد الله يا دكتور هذا الكلام الذي تكلمت فيه أنا أتكلم به على الفضائيات ولا أخفى بالله لومة ذلك.
الحمد لله.
بالنسبة لي ولإخوتي، نحن أتينا إلى الجمهورية الإسلامية مش الجمهورية الشيعية، ونحن هنا ندين بهو الذي سماكم المسلمين، وندين برضيت لكم الإسلام دينا، وندين نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. لذلك يا أخي الكريم، أنا وإخوتي لو لم نكن نؤمن بهذه العقيدة الإسلامية
ثم أتينا إلى الجمهورية الإسلامية لنوافقهم على ما يعملون ويفعلون. أنتم سبق علينا، لكن أنا أريد أن أضيء على نقاط مهمة جدا. أنا من عصر الحرب الفلسطينية 1948 مشان أطمنكم. نحن أهل الكريم خذلتنا الأنظمة التي تقول عنها عربية، لكن هي في الفعل هي أنظمة صهيونية بريطانية ومن ثم أمريكية.
أحسن.
هذه الأنظمة دعمتها بريطانيا، وأول الأنظمة التي دعتها بريطانيا هي النظام السعودي. النظام السعودي عندما طرد سعود عبد العزيز بن سعود واختلفوا أخوتي وذهب إلى الكويت، أرسل الإنجليز إليه وقالوا له تعال اعمل خليفة. قال لا أنا بدي سلطان، ورفض، بدي سلطان. من أعاد عبد العزيز إلى الحكم؟ النظام البريطاني. ونحن نعلم أن من ثبت هذا الحاكم على الحكم، هذا الحاكم أصبح يسبح بحمده ولا يعد يسبح بحمد الله. لذلك نحن قتلنا من الأنظمة العربية سنة 1948 بحجة أنه فاتوا دخلوا فلسطين لتحريرها من اليهود، لكن العكس كان أنه حرروا فلسطين من الفلسطينيين وأعطوها لليهود. أنا وإخوتي كلنا على نفس هذا الكلام، لا أريد أن أطيل لأن المقام ضيق. تطرقت إلى نقاط مهمة ويجب التعليق عليها، لكن أنا كذلك أريد من إخوتي من عنده نقطة مهمة أن يثيرها، لأني لا أريد أن أخذ كل الوقت ويعني أحتجز عليهم حريتهم. لكن أنا أشهد الله، نحن على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فنحن قوم أعزنا بالله الإسلام، وليس منا من دعا إلى عصبي.
سأل الدكتور في أثناء كلامه من أين جاءت مئات الآلاف إلى سوريا أو عشرات الآلاف، هذه الآلاف من أين جاءت إلى سوريا؟ وهو السؤال يعني أن السؤال أين أخطأنا في مجيء هذه الآلاف. الحقيقة أن الأمة كلها أخطأت بحيث أنها لم تدرك الدور الذي قامت به الحكام العرب بالتواطؤ مع الصهيونية والاستعمار لإيجاد دولة صهيونية في فلسطين، ولم تدري ماذا تفعل هذه الدول في العالم بما يسمى دعوة إسلامية وإقامة وتجهيز ناس جاهزين لتنفيذ الحماية وتفتيت العالم الإسلامي.
أحسنت.
آمل أن أكون قد أجبت. أنت في أثناء الجواب تكلم فيه بالأخير، لكن هذا هو الجواب على ما تسأل.
شكرا شكرا.
أنا العبد الفقير قدر لي أن ألقي كلمة في 40 الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وكانت كلمة فلسطين
في إيران.
في إيران أذكر يومها قلت عبارة ولا زلت أؤمن بها، أن الإمام الخميني نص خالص لا تنتهي قراءته طالما كان هناك قراء.
أحسن.
شخص الإمام فكره سلوكه تجربته نص خالص لا تنتهي قراءته طالما كان هناك قراء. والخميني رضوان الله تعالى عليه أيضا أختصر بكلمتين، هو العرفاني الثائر. القرآن موجود بين يدين المسلمين والسنة موجودة، بس كنا دوما ولا نزال نحتاج إلى الأسوة الحسنة. القرآن يقول إن إبراهيم كان أمة، يعني إبراهيم نموذج لو أعيد إنتاجه كفيل بصناعة أمة، وهكذا أعتقد كان الإمام، كان نموذج إذا أحسننا الاستفادة منه حاولنا أن نعيد إنتاجه كل في ساحته كفيل بإعادة بعث الأمة من جديد. النقطة الأخرى بشكل سريع، يعني تكامل مع اللي تفضلت فيه، نقول فلسطين رافعة خافضة، فلسطين رافعة خافضة، ترفع من يتعاطى معها بصدق وتخفض كل من يطعنونها أو يتأمرون عليه. فلسطين خافضة رافعة. النقطة الأخرى، كل انتصار في أي عاصمة لا يمكن أن يكون انتصار نهائي طالما إسرائيل موجودة. كل انتصار هو انتصار مؤقت وليس نهائي طالما إسرائيل موجودة، أي طالما فلسطين لم تتحرر. النقطة الأخيرة حتى أتيح المجال لإخواني وأحبابي، كنت دوما أقول شاء الله أن تكون فلسطين آخر بلد يتم تحريره. لماذا؟ لأنها ستكون مكافأة من رب العالمين لأمة أعادت اكتشاف ربها واكتشاف دينها واكتشاف رسالتها واكتشاف واجبها الإنساني في هذا الزمان.
لطيف.
شكرا لكم، وإحنا بنتشرف إن إحنا تعرفنا على حضرتك.
شكرا.
واستمعنا للمحاضرة القيمة. شكرا.
الأولى نذكر كلمة إسرائيل، يمكن دائما بنقول إسرائيل إسرائيل، إسرائيل هو نبي.
نعم.
الأصل أن نقول الكيان الصهيوني.
نعم.
وحبذا أن تكون هذه الثقافة في العالم الإسلامي، ليس فقط في الشارع الفلسطيني أو العربي ولكن في العالم الإسلامي. الأمر الثاني، يعني تفضلت بالفكر أنه سيد قطب سمي شارع باسمي هنا، الحقيقة مع أغلب الإسلامبول مش كتاب سيد قطب. الحقيقة كنا نقرأ فكر الإمام الخميني مع بدايات الثورة، ونقرأ فكر حسن البنا.
حسن البنا.
الفكران فكر واحد، ولكن إن اختلفت هناك العبارات والكلمات فقط.
دقيقة.
الأمر الثالث، عقد مؤتمر إسلامي في مدينة القدس في عام 1930، والذي أما الناس والذي طلب منه هو آية الله حسين آل كاشف الغطاء القدس في ذلك العام، والذي طلب منه مفتي فلسطين في ذلك الزمان الحاج أمين الحسين. الأمر الأخير، حبذا يعني زرنا بيت الإمام وأهدينا بكتاب، فأخونا الحاج حمزي أرجانا كتاب عن فلسطين في فكر الإمام، ولكن للأسف باللغة الإيرانية، حبذا لو يترجم إلى اللغة العربية.
إن شاء الله سوف يترجم إن شاء الله.
لا أزيد على هذا الكلام من حضرتكم وإخوة العلماء الأجلاء، إنما نؤكد على الشكر الكبير للجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ انطلاقتها في اليوم الأول من انتصار الثورة. أعلن الإمام الخميني قدس سره الشعار العظيم، اليوم إيران وغدا فلسطين. تحقق الأول والثاني على طريق التحقق إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
والجمهورية الإسلامية بقيادة الإمام الخامنئي اليوم لا زالت على نفس الدرب والنهج الذي خطه الإمام الخميني، خاصة لنصرة القضية المركزية الأساسية للأمة الإسلامية، ولا نقول الأمة الفلسطينية أو العربية، إنما للأمة الإسلامية جمعاء. فكل المسلمين في العالم وكل الأحرار وكل الشرفاء يشكرون الدعم الدائم والمتواصل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الشعب الفلسطيني، إلى المقاومة الفلسطينية، إلى المقاومة الإسلامية في لبنان، نحن في لبنان انتصرنا على العدو الصهيوني بالدعم الإيراني، بالسلاح الإيراني، بالتوكل على الله، بوحدتنا انتصرنا. واليوم إن شاء الله شهدنا تحول جديد
إن شاء الله
بين الصراع العربي الإسلامي الصهيوني، فنستبشر خيرا إن شاء الله. وأكرر شكري باسمي وباسم أخوتي العلماء بأننا ندين لهذه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالشكر والولاء، ندين بالشكر والولاء ونبقى على هذا الخط، خط الوحدة الإسلامية، خط الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيكم، بارك الله.
بدي أهديك
سلام عليكم. إن شاء الله. شكرا.
نأخذ صورة معك.
إن شاء الله.
صورنا الشيخ أبو علي. بدنا نأخذ صورة جماعية.
إن شاء الله. سأل حالك.
لحالي
بس. لو سمحت بس 200 شعر للآيات الشيرازي.
آه.
القديم الكبير عندكم. سعدي شيرازي.
سعدي.
عندما قال تحدث الشعر بالعربي. وأنا بدوري أقول لكم بلسان حاله لتدعموننا مزيد من الدعم. قال: يا أسعد الناس جدا ما سعى قدمه إليك إلا أراد الله سعاده. لا يطلب الخير إلا من معادنه. صاحب خير فلزم العادة.
صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
صورة معكم إحنا العلماء.
نعم. شكرا.
تفضل.